Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبعدد ما أخوت به الموت. عرض کنم که این پروسه حضرت زهرا سلام الله علیها رو شاید برای شما جالب باشه، یعنی قطعا اینجوری تو این مدت اخیری که من کار میکنم آشنا هستم، شاید اینجوری کسی با بیان ناقص خودم عرض میکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از این که روز چهارم، پنجم، ششم، دهم مختلف تو تاریخ شنیدن که فدک را حکومت گرفته، با علی علیه السلام صحبت کرد که عامل مرا از فدک بیرون کردن. حضرت فرمود برو منزل ابوبکر و با ابوبکر صحبت کن که او اخلاقش نرمتره، چون میدونستن همه و مشخص بود که ابوبکر و عمر با همن. گفت اون اخلاقش نرمتره، یعنی نسبت به عمر که خود معروف هم هست که خشنه. حضرت پاشدن مدن با ابوبکر صحبت کردن، گفتن که این فدک را شنیدم عامل منو بیرون کردی و امنال من پیغمبر به من بخشیده. گفت شاهد بیار. ام ایمن را آورد، امیرالمومنین را آورد، حسنین را آورد، بعضی روایات داره اسماء بنت امیس را آورد، بعضی از روایات داره یکی از خدمتگزاران را آورد. خلاصه ابوبکر اول قبول نکرد تو جرف، بعد امیرالمومنین اومد صحبت کرد، آیه خوند، رفت اومدن. این رفت آمده چند بار اتفاق افتاد تا اینکه ابوبکر یه نامه ای نوشت دائره بر این که فدک رو به ایشون برگردونن، در واقع سند نوشت. اون روایتی که خیلی معتبره اینه که در منزل ابوبکر بود، بعد از اینکه نامه رو نوشت و دست حضرت زهرا بود، هنوز نرفته بود، عمر رسید، گفت چه خبر؟ گفت که ابوبکر هم صحبت کرد، حضرت زهرا هم صحبت کردن که خلاصه ایشون شاهد آورد و اثبات کرد که به اصطلاح فدک مال ایشونه و ما باید به ایشون پس بدیم، این نامه است که نوشتم. تو اون روایت معتبر داره که نامه رو گرفت، خوند، آب دهن انداخت و پاره کرد. بعضی از روایات داره که تو کوچه بنی هاشم که داشتن میرفتن این کارو کرد. منتها حدیث معتبری که بیشتر سند داره اینه. حضرت زهرا با عصبانیت اومدن پیش امیرالمومنین و گفتن اینجوری شده. اون وقت باز توی تواریخ و روایات داره که امیرالمومنین علیه السلام دوباره مراجعه کرد و آیات به اصطلاح خوند و گفت شاهد نباید صحبتایی کرد. قبول نکردن. قبول که نکردن، حضرت زهرا به صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی با عده‌ای از زنان وارد مسجد شدن. مسجد که شدن، عده ای تو مسجد بودن، هیئت دولت تشکیل شده بود، داشتن مشاوره میکردن. عده ای از مهاجران انصار هم بودن که حضرت در اونجا خطبه رو ایراد کردن. در ایراد این خطبه دو تا جنبه به اصطلاح خیلی جالب وجود داره، یکی جنبه عاطفی و یکی جنبه استدلالی. جنبه عاطفیش مثلا اولش این بود که حضرت تا وارد شد همه مسجد ساکت شدن، یه پرده ای هم آویختن بین حضرت زهرا و به اسلام مردان و زنانی که اینجا بودن. و باز اونجا در مقدمه روایت همه نقل کردن نوع این روایت مال حضرت زینبه، یعنی یکی از راویان دست اول خطبه فدک حضرت زینب سلام الله علیها است که روایت میکنه که به اصطلاح حضرت وقتی که میخواستن تشریف ببرن وشتملت به جلبابها. این وشتملت به جلبابها نشون میده که جلباب لباس سراسریه که امروز زنای جلسات حتی میگن که چادر کجای قرآن، کجای روایت، کجای دین اومده. جلباب در قرآن اومده، در اینجا اومده وقت اشتملت مشتمل شده، یعنی خودشو پیچیده لای جلباب. بعدش هم تازه پرده آویختم. جنبه عاطفیش این بوده که حضرت آهی کشید، آهشو همه مسجد شنیدن، مسجد متشنج شد، شروع کردن به شیون کردن و گریه کردن. حضرت سکوت کردن تا آرام شد، دوباره که شروع کردن به صحبت کردن و حمد و ثنای الهی دوباره همه به گریه و صدای شیون بلند شد و دوباره به اصطلاح چند لحظه سکوت کردن، شروع کردن. در این به اصطلاح پروسه حضرت در جا جای خطبه فدک فرمودن ابی محمدان صلی الله علیه و آله، صلی الله علی ابی نبیهی و صفیهی و خیرته. یعنی جا به جا هی گفتم پدر من که احساسات رو تحریک کنم و معرفی کنن که من دختر اون هستم. جایی هم گفتم که ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله. خیلی عجیبه این. یه پروسه رو حضرت طی کردم. پروسه‌ای که طی کردم این بود، برخلاف نوع سخنرانان که وقتی میخوان سخنرانی بکنن از همون اول میگن مثلا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله علی ما انعم، ایشون اول شروع کردن گفتن که ابتدا به حمد من هو اولا بالحمد و طول و المجد، یعنی اعلام کردن که میخوام حمد خدا کنم. این اصلا عمومی نیست ولی خاصه. بعد گفتن الحمدلله علی ما انعم، حمد خدا رو کردن. من توضیحی که دادم عرض کردم برای شما، بیشتر میگم در یک جلسه عرض کنم که توضیحی که دادم، گفتم که حضرت یه پازل چیدن که این پازل کل اسلام و کل دفاعیه ایشان رو نشون میده، ضمنی که این پازل پارت پارته، بخش بخشه، بخشه های مختلفی داره که هر کدومش هم جداگانه یه تابلوه. ایشون شروع کردن حمد کردن، بعد گفتن که نعمتهای خدا رو نمیشود شمرد، راجع به این که نعمتهای خدا رو قابل شمارش نیست، اند نداره، اندلسه، تایملسه، چند تا جملات فوق‌العاده گفتن. بعد حمد خدا رو که میکردن خدا رو معرفی کردن در سه جمله. در یک جمله توحید عملی رو گفتن، اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. بعد توحید فطری رو معرفی کردن که من بارها گفتم کسی که معارف میرزا مهدی اصفهانی به گوشش نخورده باشه این جملات رو دقیق نمیتونه معنا کنه. این جمله رو و زمن القلوب موصولها و این جمله بعد، این توحید فطری من میگم و قلبی و توحید فکری و عقلی و ابان فلفکر معقولها، این جمله است که توحید عقلی رو میرسونه تا یه حدی عقل، تا یه حدی قلب، تا یه حدی هم توحید عملی. بعد از این خدای تنزیهی رو معرفی کردن، الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام الاحاطه به. اوهام جمع وهم به معنای کل مدارک ادراک انسانه، با هیچ کدوم از مدارک خدا قابل احاطه نیست. بعد از این که اینو گفتم وارد فعل خدا شدن. وارد فعل خدا که شدن سوال معروف انسانها رو جواب دادن که میگن که فلسفه آفرینش چیه؟ گفتم فلسفه آفرینش به خدا بر نمیگرده، به خود فعل بر میگرده، یعنی غرض فاعلی نداره خدا از فعلش، بلکه غرض فعلی داره. بعد در دو جمله اشاره به معاد کردن که آخر دنیاست، ثواب و عقاب و بهشت و جهنم رو گفتن. این یه پازل، یه پازل از مجموع این پازل. بعد حضرت شروع کردن به نبوت صحبت کردن و اشهد ان ابی محمدن عبده و رسوله. جالبه در این پازل دوم نبوت چند تا مطلب گفتن. یکی خلقت نورانی پیغمبر رو گفتن، یکی این که پیغمبر اولین مخلوق هستیست اینو توضیح دادن، یکی گفتن تمام خلقت در عالم غیب مسون بودن و در دیوار عدم مقرون بودن، اینا رو گفتن. بعد از این که اینها رو فرمودن به اصطلاح راجع به این صحبت کردن، شروع کردن به مسئله بعثت پیغمبر و خدمتهایی که پیغمبر به مردم کرده و جاهلیت رو از زمان جاهلی نجات داده. اون وقت به دو تا مسئله مشخص اشاره کردن، یکی اینا در جاهلیت بودن و مشرک بودن و چیزی نمیدونستن موحد شدن، یکی هم که اینا زندگیشون زندگی خیلی سطح پایینی بود و گنداب میخوردن و نمیدونم توی پوست پوسیده حیوانات و خشک شده تو بیابون حیوانات غذا میخوردن و غذاشون گوشتهای چیچی بود و اینا صحبت میکردن. بعد رسیدن به زندگی رفاه، اینا رو مفصل گفتن. بعد تعبیر کردن که خداوند متعال بعد از اینها پیغمبر را قبض روح کرد. ما در این قبض روح یه نکته رو که تذکر دادیم اینه که فرهنگ استعمال کاربردی لغات در تشیع و اسلام یه فرهنگ خاصی است. یعنی دین معارف مبدعی و معادی را در قالب الفاظ خاص گنجونده، از جمله لغت قبض و لغت توفی. برای مردن در فرهنگ اسلامی و شیعه لغت توفی و لغت قبض به کار بردن. بعد صلوات فرستادن. بعد از اینکه صلوات فرستادن رفتن تو پازل بعدی. پازل بعدی اینه که اشاره کردن به مهاجران انصار التفات لفت و نظر، یعنی نگاه کردن، یعنی به اطراف نگاه کردن و به مهاجران انصار توجه کردن، بعد اونا رو خطاب قرار دادن، فرمودن که و انتم عباد الله نصب و امره و محیه و حملات دینه و وحیه و امناء الله علی انفسکم و بلغاه الی الامم حولکم، مورد خطاب قرار دادن. بعد گفتن که شماها کسانی هستید که اولین کسانی بودید که حامل وحی بودید، حامل دین بودید و شما پرچمهای برافراشته امر و نهی خدا بودید و هستید. زعیم و حق لله فیکم، یه جمله گفتن و عهد مقدمه و الیکم، اینو گفتن. بعد گفتن که ما بقیه و یادگاران اون پیغمبر هستیم و نحنو بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله. این معنا کتاب الله یه پروسه عجیبی است که حضرت زهرا سلام الله علیها یه جوری گفتن و معنا کتاب الله، بدون اینکه این جمله رو اینجا بگید این جمله معنا پیدا کرد. کدوم جمله؟ لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، معیت خود را با حقایق قرآن بیان کردن. مفصل حدود مثلا 20 جمله کوتاه راجع به حقایق قرآن و کمالات قرآن صحبت کردن. بعد از اون شروع کردن در این که در این قرآن احکامی هست با فلسفش گفتن. چند تا حکم؟ 25 تا حکم رو با فلسفش رو گفتن، به طوری که در هیچ کتابی و حدیثی نظیرش نیومده. فلسفه احکام رو گفتن، ضمن فلسفه احکام دو تا جمله گفتن: فوق‌العاده و طاعتنا اهل البيت نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. دقت و توجه به این طاعتنا و امامتناست. گفتن امامت ما، با اینکه حضرت زهره امامت نداشتن به حسب ظاهر، ولی چون امام پرور هستن، به خانواده اهل بیت یه خانواده هستن که انما یرید الله لیصبحکم الرئیس، لذا اینجا هم طاعتنا اهل بیت گفتن هم امامتنا. بعد اومدن فلسفه 25 تا حکم رو گفتن. از حرفای استثنایی 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 که هیچ جا نیست، در هیچ حدیثی نیست، یه جمله است، فرمودن و تبع العلم و تمسکوا به. این هیچ جا نداریم، از علم پیروی کنید. خب باید از بگه از ما پیروی کنید، از ائمه پیروی کنید. تنها جایی که ائمه را علم نامیده تو زیارت آلی یاسینه. السلام علیک ایها العلم المنصوب و العلم المسبوب. اینجا فرموده وتبع العلم که اشاره است به این که ما خلاصه خود دانش هستیم، و این عبارت وتبع العلم و ما علم هستیم جای دیگه نداریم. اینجا هست تو زیارت آلی یاسین، تا اونجایی که من سرچ کردم تحقیق کردم. بعد واسطه بودن خودشون رو گفتن. این پروسه اینجا تمام میشه. بعد حضرت میفرمان ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد رسول ربکم. پیغمبر را در ضمن یک آیه تمام صفات برجستشون و خدمتشون رو بیان کردن. لقد جاءکم رسول من انفسکم، یک عزیزان علیه ما انتم، یعنی حضرت نسبت به شما اینقدر مهربونی که از زحمتهای شما نابسامانی های شما نراحته. بالمؤمنین رعوف الرحیم. بعد شروع کرده و شروع کرده که این پیغمبر رو اگر نسبتشو بسنجید، پدر منه نه پدر زنان شما، برادر پسرموی منه نه برادر مردان شما. بعد شروع میکنه که پیغمبر اومده چیکار کرد با مشرکین. تمام پله های حرکت مشرکین رو بست، گلوی مشرکین رو گرفت، کمرشون رو شکست، شما رو از بت‌پرستی نجات داد. اما همینی که از دنیا رفت، شما همه اومدید دچار به اصطلاح خار نفاق شدید، و حال اینکه شما چنین بودید چنین شده بودید. بعد می‌فرماید که بیدار شدید توسط پیغمبر، و پیغمبر وقتی اومد با مشرکین جنگید، اون وقت شروع می‌کنن رزومه امیرالمومنین علیه السلام رو گفتن. هر وقت که آتش شرک و بت‌پرستی و جنگ مشتعل می‌شد، در دهان آتش پسرمویش علی را می‌فرستاد و او بر نمی‌گشت مگر با موفقیت که تمام اونها را زیر پا له می‌کرد و از بین می‌برد. وقت الان شما به یه رفاهی رسیدید، به یه زندگی راحتی رسیدید، زندگی می‌کنید، تکیه به زندگی راحت دادید، از هیچ چی خبر ندارید. موقعی که پیغمبر اکرم از این دنیا رفت، نفاق در بین شما آمد و شماها طوری شدید که به ندای شیطان جواب گفتید. بعد اعتراض میکنن هشداری، خجالت نمیکشید؟ هنوز پیغمبر در قبر گذاشته نشده بود که شما این جنایاتو کردید و هنوز فتنه به عنوان اینکه شما میخواید جلوی فتنه رو بگیرید خودتون تو فتنه سقوط کردید. وای بر شما، کجا میرید؟ قرآن رو پشت سرتون انداختید، چقدر بد عمل کردید. بعد آیاتی رو میخونه که نشون میده که شما دارید مشرک میشید یا مشرک شدید. بعد شروع میکنه پروسه بعدی. فکر میکنید که من از پدرم ارث نمیبرم؟ و بعد خطاب میکنه که آیا حکم جاهلیت رو دنبال میکنید؟ بعد میگه ای گروه مسلمین تو مسجد، آیا من از ارث پدرم محروم باشم و تمام شماها ارث ببرید؟ آیا هم در کتاب خداست؟ عجیبه. اینو میگن، میگن آیا در قرآن آیه‌ای آمده که من را از اینکه از پدرم ارث ببرم استثناء کرده؟ اگر همچون آیه اومده اینو به من نشون بدید. یا اینکه من و پدرم از دو ملت هستیم؟ آیات ارث رو مفصل میخونن، بعد گله میکنن، شکایت میکنن، آیات قرآن رو میخونن، بعد توجه میکنن به قبر پدرشون، اون شعرها رو میخونن که تو رفتی و ما را تنها گذاشتی، پاشو ببین چه خبره، چقدر به ما دارن ظلم میکنن، ما عزت داشتیم و حالا خار شدیم در مقابل این افرادی که این افراد ادعا میکنن که به شما ایمان دارن. اینا رو که میگم بعد به طرف انصار توجه میکنن، اول مهاجران بعد انصار، میگن ای گروه باقی مانده، ای بازوهای ملت، ای حافظان اسلام، این چه سستی است که شما نسبت به یاری من کردید؟ مگه پیغمبر نگفت المرء یحفظ فی ولده؟ مگه ما فرزندان پیغمبر نیستیم؟ چرا شما اقدامی نمی کنید بر این چیزی که من میگم؟ اتقولون مات محمد رسول الله فختم والله جلیل. بعد می فرماید که صدای قرآن روز و شب در آستانه‌های خانه شما حرکت میکنه و هست و شما اینو در نظر نگرفتید. قرآن به بهترین صراحت میخونه. بعد از این یه خطابی میکنن دیگه، اینجا همه شوش داریه، ای هم وح بر شما بنی قیله، چون انصار فرزندان به صد دو تا گروه بودن، اوس و خزرج بودن. اوس و خزرج هر دو فرزندان باقی مانده یک زن معروف صالحی بودن به نام قیله که خیلی معروف بود و به اصطلاح پولدار بود و خیلی بزرگ بوده. بنی قیله، آیا ارث پدر من هضم میشه و تو شما هم منو میبینید، صدای منو میشنوید و همین قدرت به اصطلاح دفاع از من دارید؟ هر چی داد میزنم شما به من هیچ جوابی نمیدید. بعد شما همون هایی هستید که وقتی اومدید با اعراب بجنگید بدون سلاح میرفتید با جرات، حالا چطور شده که نشستید هرچی من داد میذارم هیچی به من نمیگید؟ آخرش هم میگه که بله میدونم شما به زندگی راحت تکیه کردید و همه چیزو فراموش کردید، از من دفاعی نخواهید کرد، اما این حرفا رو گفتم به خاطر اینکه اتمام حجت کرده باشم. میدونستم که منو تنها میگذارید و خدا احتیاجی به شما نداره. اون وقت هشدار میده، فدونکموها فهدقبوها مدبرت الزهر مهیزت الاسب، که اشاره اصلش دیگه به فدک نیست، بلکه اشاره به فدک و بیشتر از فدک به ولایت امیرالمومنین علیه السلام، که سوار شطور خلافت بشید، حرکت کنید، پشتش زخم، پاش ناتوان، چطور آرش تا قیامت باقی خواهد من. بعد این آیه رو میخونم که این آر شما متصل است به نار الله الموقدت التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في امد ممدده. آخرش هم میفرمان و انا ابنه نذير لكم بين يدي عذاب شديد، منم دختر همون پیغمبری هستم که آخرین پیغمبره. هر چقدر میتونید به من مکس بزنید و نگاه هم نکنید، عمل کنید، منتظر باشید، ما هم منتظریم. بعد میگه رب نحکم بین ما و بین قومنا بالحق و انت خیر الحاکمین. بعد هم این آیه رو میخونم و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. میگه آخرش یه جمله میگه که این جمله رو بعضی از مترجمین دقیق ترجمه نکردن، و که عمل امر قد قصر، چه کوتاه زمانی به همه اهداف خودتون رسیدید، در کوتاه زمانی این همه تغییر کردید. اینو میگه و تموم میکنه. بعد از اون که ما اینو پیوست کردیم و نمیدونم نگاه کردید یا نه، به اصطلاح لغت آوردیم، لغت رو معنا کردیم، بقیه قسمت ها رو که آقای محمد باقر انصاری دنبال این آورده ما به عنوان پیوست آوردیم. ابوبکر جواب داده، و در صحبتاش میگه تو راست گفتی ای دختر پیغمبر، البته که شما دختر پیغمبر هستید. اگه بخوام نسبت شما رو بگیم فقط شما دختر پیغمبر هستید، نه زنم، و شوهر شما برادر پسرم، نه شما رفیق صمیمی پیغمبر، نه دیگران. محبت شما سعادت، بغض شما شقاوت، و شما عترت رسول خدا هستید. ولی چه کنم، مسلمان ها اجماع کردن، من خودم این کار رو نکردم، مسلمان ها اجماع کردن من این کار رو بکنم، و تازه از پیغمبر روایتی دارم. پیغمبر فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا ارضا ولا دارا ولا عقارا و انما نورث الكتب والحکمه والعلم والنبوه. اضافه کرد اون طعمه ای که پیغمبر فرموده هرچی لقمه ما میخوریم تا مادامی که هستیم لقمه مال ماست، بعد از این که من سرم گذاشتم زمین این لقمه ها در اختیار ولی امر بعد از منه. این گفت و ما این فتک رو که گرفتیم در راه جهاد مسلمین خرج اسلحه و خرج مرکب سربازان کردیم، برای خودم نگفتم و این به اجماع مسلمین بوده، و شما شجره طیبه هستید، در اموال من اختیار کامل دارید، هرچی میفرمود من اموالم در اختیار شما بذارم. اینجوری صحبت کرد. بعد حضرت فرمود فقالت سبحان الله ما کان ابی رسول الله ان کتاب الله صادفا، یعنی تو میگی پیغمبر کاری کرده و حرفی زده برخلاف کتاب خدا، کتاب خدا آیات ارث رو داره، شروع کرد آیات ارث رو دوباره خوندن و گفتن، و وقتی که گفت ابوبکر گفت شما عین استدلال و عین منطق حکمت هستید، من نمیخوام جواب شما رو بگم و از حرف درست شما رو دفع کنم، لکن المسلمون بینی و بینک هم قلدونی ما تقلدتو، اینا این حلقه رو و قلاده رو به گردن من انداختن، من وکیل کردم و گفتن که این کار رو بکنم، فدک رو بگیرم این کار رو بکنم، من خودم این کار رو نکردم. حضرت به مردم توجه کردن، گفتن ای مردم چقدر سریع و چقدر زود به گفته های باطل رو کردید، چقدر سریع به فعل قبیح زیانکار رو آوردید. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بعد گفتن چقدر بد عمل کردید، چقدر گوشه های شما و چشمه های شما بد میبینه، چقدر بد تأویل کردید. تأویل یه اصطلاحی است برای اجتهاد، اجتهادی که سنی‌ها دارن اسمش تأویل هم است. اینا رو گفتم، بعد اینا رو گفت حضرت، بعد فرمود به زودی زود میبینید که به کجا رفتید، موقعی که پرده ها برداشته بشه و شما از دنیا برید و اون در دنیا برای شما روشن بشه. راویان میگن اینقدر مردم در اون روز گریه کردن که تا اون موقع غیر از وفات پیغمبر اینقدر گریه در خانه های مهاجران و انصار و مدینه دیده نشده بود. موقعی که این به اصطلاح خبر گریه ها به ابوبکر رسید، به عمر گفت تر بطیداک، دستت بریده باد، دستت بیخیر باد، ما کان علیک لو ترکتنی، اگه منو رها میکردی حکومتم خودش میرفت جلو، چرا منو اینقدر مقید کردی اینجوری شد؟ ربما رفعت الخرق و رتقت الفتق الم یکن ذالک بنا احق، اگه منو رها میکردی یک کارایی میکردم که اینقدر شکاف و مشکل پیش نیاد. فقال الرجل، از اینجا مونده بودیم، فقال الرجل عمر لعنت الله علیه گفت قد کان فی ذالک تضعیف و سلطانک، من اگه تو رو رها میکردم به این کارها و نمیداشتم تضعیف سلطنت تو بود و توهین و کفتک، قدرت تو رو کف مثل دست به معنی قدرتی دیگه، میگه که یاد الله فوق ایدیم یعنی قدرت، اون وقت سست میشد قدرت تو و ما اشفقت الا علیک، من فقط به تو محبت کردم. قال ویلک فکیف به ابنت محمد و قد علم الناس ما تدعو الی و ما تجن لها من القدر علی. عمر گفت وای بر تو ابوبکر، چگونه کاری کردی به نسبت به دختر محمد که مردم فهمیدن که تو چی میخواهی، حکومت میخواهی، فدک رو میخواهی، و ما تجن و ما نجن لها من القدر علی، مردم که فهمیدن که ما داریم گولش میزنیم، داریم ظلم بهش میکنیم. فقال هل هی الا غمزتون انجلت، عمر گفت این فقط آیا به جز این است که طغیانی بود و فرو نشست و لحظه ای بود و گذشت و گویا چیزی اتفاق نیفتاده و اکنون وزر و بالان را برگردن من بنداز. هل هی الا غمرتون انجلت، آیا غیر از اینی که یه قباری بود خوابید و ساعت و منقضت یه لحظه هایی بود تمام شد و که انما کانن لم یکون، اصلا مثل که نبود، اتفاق نیفتاده بود. قمت بیما یکون من ذالک، هرچی هست به گردن من بنداز. قال، راوی میگه فزر و به یدهی علا کتفه، ابوبکر به کتف و به دوش عمر دست زد. ثم قال رب به کربتن فرجتها یا عمر، چقدر گرفتاری ها و قصه هایی که تو از من برطرف کردی، تو نبودی من تو قصه ها مثلا غرق می شدم و می مردم. بعد که اینجوری گفت، قدرت پیدا کرد در اثر حرف عمر، ثم نادا الصلاه جامعتن، ابوبکر ندا کرد که من نماز جماعت میخوام بخونم. فجتمع الناس و سعد المنبر، مردم جمع شدن بالای منبر رفت. فحمد الله و اثنا علیه ثم قال، حمد و ثنای خدا کرد، سپس گفت ایها الناس ما هذه الرعه، این چه حالتی است که دارید که با هر سخنی آرزوی میپرورانید؟ یعنی دید تحت تاثیر قرار گرفتن، گریه کردن، در سر حرفای حضرت زهرا حرفا پخش شده، تو خونه مهاجران انصار اونایی هم که تو مسجد نبودن حرفو شنیدن. ایها الناس ما هذه الرعه، این چه حالتی است که دارید و مع کل قالتن امنیتون، هر حرفی که زده میشه باهاش یه آرزوی میپرورونید. یعنی فاطمه حرفای زده آرزوی پروردید که تغییر بدید. ای مکانت هذه الامانی فی عهد نبیکم، نبیکم در عهد نبی شما این آرزوها کجا بود؟ فمن سمع فلیقل و من شنید فلیتکلم، هر کی حرفی شنیده از پیغمبر بگه و هر کی شاهده حرف بزنه. کلا بل هو سؤالتون شهید هو زنبه، که خیلی توهین کرد، گفت این روباهی است که شاهدش دومشه، که منظورش از روباه حضرت علی و حضرت زهرا بود، شاهدش دومشه، یعنی این حرف میزنه شاهدش امیرالمؤمنینه. بل هو سؤالتون شهیده زنبه لعنه الله و قد لعنه الله، خدا لعنتش کنه و لعنت کرده. شما جمله ها رو ببینید اینا گفتن، اون وقت اینا میگن لعنت نکنید، چیکار نکنید، چیکار نکنید. لعنه الله و قد لعنه الله مرب لكل فتنه، اینها دارن آشوب میکنن همه فتنه ها را. کروها جزعتا ابتغاء الفتنه من بعد ما حرمت کامتهال احب و اهلها الغوی، که انشالله هفته آینده خدمتتون توضیح خواهم داد. خداوند متعال ما را به خدمت امام زمان و حضرت زهرا و امیرالمؤمنین توفیق بفرماید.